فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خنیاگران
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. شنوندگان محترم برنامه خنیاگران، این برنامه به موضوع تاریخ ضبط موسیقی اختصاص خواهد داشت. در همین رابطه همراه خواهیم بود با کارشناس ارجمند برنامه‌مون، سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد، پژوهشگر و مؤلف. همینطور در اثنای برنامه با میهمان عزیز و ارجمندی هم به صورت تلفنی گفتگو خواهیم کرد که در زمان خودش ایشان رو برای شما معرفی خواهم کرد. در ابتدا اما یک معرفی کتاب خواهیم داشت با نام تاریخ تحول ضبط موسیقی، اثر دکتر ساسان سپنتا. معرفی این کتاب با اهمیت رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش کنید.
کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران به تألیف ساسان سپنتا گزارشی است از تاریخ ضبط موسیقی در ایران. در این کتاب به دیدار آزمایشگاه‌های پیشگامان فن ضبط صدا می‌رویم و با کوشش پیگیر مخترعان برای ضبط صدا روی یکی از نرم‌ترین ماده‌ها یعنی موم تا یکی از سخت‌ترین آنها یعنی لوح فشرده آشنا می‌شویم. شرح کوشش پژوهشگر در کار بازیافت آثار موسیقی قرن گذشته و سالهای ابتدای این قرن از روی استوانه‌ها و صفحه‌های قدیمی و رهنمودهایی که برای نگهداری و استفاده درست از دستگاه‌های صوتی ارائه می‌کند، این کتاب را خواندنی و کاربردی کرده است. این کتاب نکات بسیار ارزشمندی در مورد تاریخ ضبط موسیقی در ایران دارد و با توجه به تاریخ‌های ذکر شده در این کتاب، برخی از مهمترین اتفاقات موسیقی به صورت گاه شمار ضبط صفحه در ایران فهرست می‌شوند. این فهرست کلیاتی از تحول وضعیت ضبط آثار بزرگان موسیقی در دوره‌های تاریخی به دست می‌دهد. 1268 معرفی فونوگراف یا استوانه مومی به ناصرالدین شاه. 1275 ضبط چند لوله مومی از هنرمندان در مجالس خصوصی. 1277 گسترش دستگاه‌های ضبط صفحه در منازل اشراف. 1284 تاریخ رسمی ضبط صفحه موسیقی در ایران. فرمان مظفرالدین شاه برای فروش گراموفون در ایران در حدود دی ماه. 1285 ضبط و تکثیر آثار هنرمندان برجسته موسیقی روی صفحه یک رو 17.5 سانتی متر و حدود 2 دقیقه توسط نمایندگی رسمی شرکت گراموفون. 1286 رواج ضبط و تکثیر صفحه‌های 25 سانتی متری و حدود 3 دقیقه. 1294 ضبط و تکثیر حدود 400 صفحه که بیشتر آن به دلیل جنگ جهانی از بین رفته است. توقف ضبط به دلیل جنگ جهانی اول. 1305 آغاز مجدد ضبط صفحه موسیقی در ایران بر روی صفحه های 78 دور. 1308 آغاز ضبط صفحه موسیقی با نیروی برق و میکروفون. 1310 ضبط و تکثیر حدود 300 صفحه بدون برق. 1318 ضبط و تکثیر حدود 100 صفحه موسیقی با برق. در فاصله زمانی 1277 تا 1337 شمسی 22 نوبت ضبط صفحه توسط کمپانی‌های خارجی از موسیقی ایرانی به عمل آمده که آمار آن تا پیش از جنگ جهانی اول به بیش از 1000 روی صفحه می‌رسد و با لحاظ کردن صفحه‌های فارسی ضبط شده در قفقاز، عثمانی و هند این رقم به 2000 روی صفحه می‌رسد.
شنوندگان محترم، در این نوبت گفتگو خواهیم کرد با کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد. ایشان پژوهشگر و مؤلف هستند. درود بر شما خانم حبیب‌زاد و به برنامه خونیاگران بسیار خوش آمدید.
ممنونم از شما. درود بر شما آقای محمدیان. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در برنامه امروز به موضوع جالب، به تعبیری شاید نو و به تعبیری شاید دیرینی پرداختیم و اون تاریخ ضبط موسیقیه.
بله،
به طور کلی وقتی در مورد تاریخ ضبط موسیقی صحبت میکنیم دقیقا داریم از چه سخن میگیم خانم؟
وقتی داریم از تاریخ ضبط موسیقی صحبت میکنیم، در واقع داریم از تاریخ ضبط صدا، تاریخ ضبط صوت صحبت میکنیم که اواخر قرن 19 هم این اتفاق افتاد که اولین دستگاه های ضبط صدا توسط ادیسون که فونوگراف نام داشت اختراع شد و صدا ضبط شد. حالا تحول این فونوگراف که لوله های استوانه‌ای بودن، لوله های مومی بودن، بودن تا برسه به گرامافون خب خودش داستانی داره. اما نکته جالب اینه که ما اگه بخوایم راجع به ایران صحبت کنیم، دقیقاً 3 سال بعد از اینکه ادیسون این دستگاه رو اختراع کرد، در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا این دستگاه وارد ایران شد و
خیلی همگام با این تحول بود
تقریباً. و دیگه تقریباً در دوره مظفرالدین شاه ما اسنادی داریم که از این دستگاه فونوگراف، یعنی ضبط بر روی استوانه‌های مومی توسط، حالا البته افراد خاص به خاطر اینکه دستگاه‌های خاصی بله. بوده، اشاره شده در اسناد و حتی تصاویری وجود داره که در خود کاخ گلستان این استوانه‌ها وجود داره. اما وقتی داریم راجع به تاریخ ضبط موسیقی صحبت میکنیم، بیشتر داریم راجع به اون گرامافون ها صحبت میکنیم.
بله.
صفحه های گرامافون که اولین بار در تهران 1 سال قبل از انقلاب مشروطه، یعنی سال 1284، با مجوزی که مظفرالدین شاه به کمپانی گرامافون میده، صفحه های موسیقی ضبط میشه در تهران. خب این اتفاق خیلی مهم بوده که اساتید به نام اون موقع این صفحات رو ضبط میکنن. و بعد از اون در همون دوره قاجار ما 5 دوره ضبط داریم که وقتی ما داریم تاریخ ضبط موسیقی رو به طور خاص با این عنوان بهش اشاره میکنیم، بیشتر همین دورانه، یعنی زمانی که ما حتی تحول صدا رو، شکل کیفیت ضبط موسیقی رو ما داریم بررسی میکنیم، در این آثار میتونیم تا سال تقریبا 1307 ما اینها رو بررسی کنیم. البته 1307 که من اشاره کردم دیگه زمانی بود که با برق صفحه ها ضبط می شده و بعد از 14 سال سکوت دوباره ضبط شده.
به دیرینگی این ماجرا ظاهرا به دوره قاجار برمیگرده کاملا،
به دوره مظفرالدین شاه. و صدایی هم از خودش ما در همون سال 1284
خواستم اشاره کنم به این که این صدا ظاهرا مستنده.
بله بله کاملا. اتفاقا حالا شاید جالب باشه که شما صفحه های موسیقی رو دیدین، لیبل های دایره شکل داره.
بله بله.
این فرمت خیلی مشخصیه که ما همه از صفحه های موسیقی میشناسیم. صفحه‌ای که صدای مظفرالدین شاه ضبط شده یک لیبل مستطیل شکل داره، امضای خود مظفرالدین شاه روشه و گفتگوه.
و این الان کجاست این صفحه؟
در موزه موسیقی این وجود داره که کاملا قابل شنیدنه با کیفیت خوب.
چقدر عالی.
چون صفحه خیلی سالمیه. ولی به هر حال این صفحه ها تک نبودن، یعنی ممکنه که مجموعه داران دیگه هم این رو داشته باشن.
بسیار خوب. اگر که موافق باشی در این نوبت کمی در مورد پژوهش هایی که در حوزه تاریخ ضبط موسیقی رخ داده با هم دیگه صحبت کنیم. آیا این موضوع اونقدر برای پژوهشگران حائز اهمیت بوده که به صورت خاص به تاریخ ضبط موسیقی بپردازن و به صورت مکتوب اثری رو تولید و منتشر کنن؟
به موازات ضبط و تولید صفحه‌های 78 دور فارسی، وجود آثار و موسیقی شناسی صفحه‌های هنرمندان مورد توجه بررسی پژوهشگران بوده. گزارش‌هایی در منابع موسیقی ایران وجود داره که در این زمینه خب خیلی ارزشمنده به خاطر اینکه به هر حال گزارش‌های اولیه است و باید بهشون مراجعه کرد. مثلا مرحوم روح‌الله خالقی با انتشار کتاب سرگذشت موسیقی ایران که کتاب بسیار مشهوری در سال 1333 اطلاعاتی رو پیرامون این صفحات موسیقی ارائه میده که مثلا فهرستی از صفحات مدرسه عالی موسیقی رو میگه، یا اطلاعاتی در ارتباط با سفر پاریس رو میگه که خیلی این اطلاعات مهمه که میدونید در یک دوره ضبط هنرمندان به پاریس رفتن و صفحات رو ضبط کردن که در این کتاب بهش اشاره میشه.
این همون دوره است که در واقع آقای حاتمی اون فیلم مشهورشو بر اساس این روایت به نظر من میسازه.
بله دقیقاً همینطوره. دکتر حسن مشهون هم در کتاب تاریخ موسیقی ایران اشارات مهمی به صفحات ضبط شده میکنه که میشه گفت خب این هم به هر حال بسیار مهمه به خاطر اینکه تاریخ موسیقی ایران، اما به ضبط صفحات هم اشاره میکنه. اما بزرگترین و مؤثرترین کار رو دکتر ساسان سپندها میکنه در اثر ارزشمندش تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران که توضیحات مفصلش رو خانم فصیحی در گزارش خودشون
معرفی
گفتن.
کتاب
بله در معرفی کتاب گفتن، معرفی کمپانی ها، شرکت ها، لیبل ها، ارائه فهرست ها به طور تقریبا کامل در این کتاب اشاره شده و حتی میشه گفت این کتاب انگیزه خیلی فوق‌العاده‌ای شد برای کسانی که بعداً اومدن و روی این موضوع کار کردن. خب مجموعه دیگری هم منتشر شد مثل گنج سوخته دکتر فرهنگ رجایی سال 1373 که فهرستی از صفحه‌های ضبط شده در تهران رو در همون سال 1284 در واقع ارائه داد و میتونم بگم تفاوت این کار این بود که علاوه بر اون گزارش مجموعه نوارهای کاستی هم در این کار هست که با کیفیت عالی اون صفحه‌ها دیجیتال شده و جالبه که دکتر فرهنگ رجایی رفته از کمپانی گرامافون در لندن این آثار رو گرفته.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم حبیبزاد. امیدوارم که همچنان در حال گفتگو در برنامه‌های پیش رو نیز با یکدیگر باشیم در پیرامون موسیقی ایران زمین. شما شنونده برنامه خونیاگران هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. روی خط هامه شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این دم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای محمد رضا شرایلی خواهیم بود. ایشان پژوهشگر و مؤلف موسیقی هستند. درود بر شما آقای شرایلی و به برنامه خونیاگران بسیار خوش آمدید.
جناب محمدیان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین سرکار خانم حبیبی‌زاد، همکار محترمتون و کلیه شنوندگان محترم برنامه خونیاگران، و باعث افتخار منه که مجدداً در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید.
جناب آقای شرایلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. برنامه امروز در ارتباط با پژوهش‌هایی که مطالعاتیه که در ارتباط با تاریخ ضبط موسیقی شما بسیار خوشنام هستید و مشهور هستید در این کار، بسیار پرکار هستید و خوشحالیم که در برنامه ما حضور دارید. شما پروژه و پایان نامتون هم که خودتون کار کردین در تابع موسیقی کمیک هست، درسته؟ موسیقی کمیک و ضبط‌های کمیک.
بله.
صفحات 78.
بله همینطوره.
اصولا مطالعه روی صفحات 78 و تاریخ ضبط موسیقی غیر از خود موضوع موسیقی چه موضوعات و مطالعات دیگه‌ای رو به ما میده؟ کما که خب شما روی صفحات کمیک کار کردید، چه موضوعات دیگه‌ای رو ما میتونیم در این صفحات 78 بهش برسیم؟
از کام خدمت شما که والا این بحث خیلی مفصل هست، من سعی میکنم که خلاصه و تیتروار به برخی از این موارد که شما فرمودین اشاره بکنم. خب میدونیم که به هر حال ضبط صدا یک اتفاق بزرگ بود در زندگی بشر و ماندگار کردن صوت که تقریبا از 130-140 سال پیش به این طرف رخ داده. در این مدت ما خوشحالیم که از میراث صوت بشر یا میراث صوتی بشری، حالا هم از موسیقی یا گفتار یا هر صوت دیگر، به هر حال آثار ارزشمندی برای اون مونده. فارغ از ارزش موسیقایی این صفحات از جهات‌های مختلف مثل سبک‌شناسی، مثل بررسی تکنیک‌های نوازندگی گذشتگان یا تکنیک‌های آوازی خوانندگان و غیره که خب اینا همه زیرشاخه در حقیقت پژوهش‌های موسیقایی میشه، از چند منظر دیگه این اسناد بسیار ارزشمندن. نخست اینکه ما بحث آواشناسی و زبانشناسی زبان و گفتار رو میتونیم در این صفحه پیگیری بکنیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید ما صفحه‌ای داریم که 130 سال 120 سال پیش ثبت شده و گفتار و صدای گفتار یک فردی رو حالا از یک طبقه اجتماعی در بر داره. این صدای گفتار امروزه برای ما خیلی راهگشاست که بدونیم با چه لحنی و با چه لحجه این آواها صحبت می شده، یا حتی فرض کنید مثلا ما در ضبط 1284 که نخستین ضبط های رسمی از موسیقی و به هر حال آثار ایرانی کمپانی گرامافون هست، نمونه های از تئاترهای گفتاری داریم که به شکل تکگویی یا چندگویی، و بعد برخی از این هنرمندان با لهجه‌های مختلف مثلا با لهجه کاشی، با لهجه فرض کنید که قزوینی یا آذری یا لوری صحبت کردن، و خب صدای گفتار این لهجه برای ما امروز یا حتی زبان فارسی که مثلا یک فردی مثل عطابک به عنوان یک رجل سیاسی در تهران صحبت کرده، برای ما مأخذ هم برای پژوهش‌های گفتارشناسی و زبانشناسی و هم در خصوص بازسازی تاریخ به خصوص برای مستندسازها. از دیگر مزایای وجود این صفحات و پژوهش‌هایی که میشه به استنادشون انجام داد، پژوهش‌هایی است که در حوزه تغییر و تحولات سبک‌شناسی و همچنین تأثیراتی که تحولات اجتماعی بر روی آثار گذاشته قابل بررسی است.
اما آقای شهری، به نظر میرسه پژوهش بر روی تاریخ ضبط موسیقی ایران با مرزهای سیاسی امروز هم امکان پذیر نیست. یعنی موسیقی‌های ضبط شده ایران فرهنگی، ایران بزرگ رو باید بررسی کنیم، انگار که نمیشه مرزی برای اینها قائل شد. گستره این پیوندها کجاست؟
کاملا درسته فرمایش شما. عرضم به خدمتتون که حالا این برمیگرده به همون بخش اول اهمیت این اسناد به عنوان اسناد موسیقایی که تاریخ موسیقی رو در بر دارن. وقتی که ما رجوع میکنیم به تاریخ فرهنگ موسیقی این منطقه در حدود 100 سال پیش به قبل، میبینیم که خب اشتراکات فراوانی بین موسیقی و موسیقی دانان ایران امروز به لحاظ مرز جغرافیاییش و کشورهای امروزین همجوار که به هر حال اینا از یک فرهنگ بزرگی تغذیه می‌کردن، مثل پاکستان، افغانستان، هند، منطقه ماوراءالنهر، از این سمت منطقه قفقاز و حتی بخش‌هایی از ترکیه و عراق، به لحاظ تبادلات فرهنگ موسیقی بسیار ارتباطات بیشتر از امروز بوده. و ما هم به لحاظ شباهت ابزار موسیقی در این مناطق مثل سازها و مسائل مربوط به تاریخ تحول سازها و دگرگونی سازشناسی، هم از جهت محتوای موسیقی، نغمه ها، دستگاه ها، مقام ها و اشتراکاتی که اینها با هم دارن و تمام اینها با هم در گنجینه‌ای به نام صفحات گرامافون قابل بررسی و استحصال هست که این پیوندها رو به روشنی میشه جدای از این که دید بر روی برچسب با به عنوان مثلا صفحاتی که تحت عنوان موسیقی ایرانی یا پرشن ضبط شده حتی شنید.
بسیار عالی. آقای شریعی، اول اینکه من خیلی سپاسگزارم از این توضیحات خوبی که فرمودید و دیگر اینکه بنابر آنچه گفتید به واقع پژوهش‌هایی در حوزه تاریخ ضبط موسیقی میتونه به عنوان در واقع یک پشتیبان یا یک کمک کننده یا یک دستیار در کنار پژوهش‌های بین‌رشته‌ای دیگر قرار بگیره. می‌خواستم بپرسم که آیا شما اطلاع دارید که چقدر اقبال و اشتیاق وجود داره در میان مثلا پژوهشگران زبانشناس یا پژوهشگران عرصه موسیقی یا حتی عرصه تاریخ که رجوع کنند به این صداها و پیجور تبعین این تاریخ باشن؟ این حس وجود داره؟ از این منظر میگم که ما اصولا در نگاه تاریخی یه مقداری به قول گفتنی کمیتمون لنگ میزنه. در عرصه تاریخ ضبط موسیقی چگونه است؟
عرضم به خدمتون که ببینید در حوزه تخصصی تاریخ ضبط موسیقی، خب شاید میتونم بگم که متاسفانه البته انگوش شمارن کارهای پژوهشی مدونی که انجام شده باشه، ولی خب به هر حال حداقل از 40-50 سال پیش به تدریج شاهد این هستیم که در برخی آثار تاریخ موسیقی و کتب یا مقالات اشاره هایی به این صفحه ها یا یه شمای کلی از ضبط های یک دوره تاریخی و اینها شده. و هرچه خب به جلوتر میایم پژوهش‌های مثل پژوهش‌های دکتر ساسان سپنتا یا بعد از اون آقای مهندس منصور و دیگران، خب زمین ساز این شده که امروزه تقریبا بخش قابل توجهی از این اسناد شناسایی بشن. اما موردی که شما فرمودید در موازات این باید اتفاق بیفته، یعنی پژوهشگران حوزه‌های دیگر واقف به این امر بشوند که صفحه گرامافون یا هر گونه سند صوتی ضبط شده که مربوط به تاریخ گذشته هست علاوه بر محتوای صوتیش میتونه از جنبه‌های مختلفی قابل استناد و پژوهش باشه. این امر به تدریج داره جا میفته، اما شاید دو دلیل یه مقدار باعث کنتر شدن رواج این اتفاق بشه. یکی این که این پژوهش‌های مدون بایستی در کنار هم قرار بگیرن و ما بتونیم در یک جا یک آرشیو کاملی از پژوهش‌های مرتبط با تاریخ ضبط موسیقی رو جمع‌آوری شده داشته باشیم که فرض بفرمایید یک پژوهشگر زبانشناس یا یک کسی که داره دنبال اطلاعاتی راجع به تاریخ مشروطه می‌گرده یا تاریخ تحولات سیاسی رو داره مثلا در دهه 30 مرور می‌کنه بتونه مستندات صوتی اون رو هم شناسایی بکنه، چون به هر حال یک متدولوژی خاص خودش داره دیسکوگرافی که خب فرض کنید کسی که نسخه شناسه خب اون تخصص رو نداره و بایستی از اطلاعات یک دیسکوگرافر استفاده بشه در این حوزه. و مورد دوم بحث تجمع آرشیو صوتی این ضبط ها هست. شاید برخی ها در پژوهش ها میبینن که خب مثلا فلان کتاب اشاره ای میکنه به ضبط صدای فلان خواننده یا ضبط یک اثری با این عنوان سیاسی ماله. اما چون این آثار به هر حال زمان زیادی از تاریخ ضبطشون میگذره و خیلی هاشون ممکنه نایاب شده باشن یا دست مجموعه دارهای خصوصی باشن، از این لحاظ دسترسی پیدا کردن پژوهشگران و حوزه های دیگه به این آثار قدری به نسبت سخته و شاید بگم جامع ترین مجموعه اسناد صوتی حالا در حوزه موسیقی امروزه در موزه موسیقی تهران گردآوری شده و در اونجا آرشیو شده و نگهداری میشه. از این جهت وجود یک منبع شناسنامه دار کاتالوگ نویسی شده یک پارچه خیلی میتونه به این پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در حوزه دیسکوگرافی کمک بکنه.
بسیار خوب آقای شریعلی، من بسیار لذت بردم از گفتگو با شما و فکر میکنم که هر بار که ما با هم گفتگو میکنیم با یه عالم ایده خارج میشیم از این گفتگو و از حضور صدای شما بسیار متشکرم و با امید دیدارتون.
قربان شما، منم از فرصتی که به این حقیق دادید برای اینکه مجددا هم گوش شما هم شنوندگان آزاد بدم و امیدوارم که به هر حال مفید فایده بوده باشه این صحبت ها و برای بنده هم باعث افتخاره.
براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا
نگهدار. سپاسگزارم از شما و سرکار خانم حیدرزاد و کلیه دستاندرکان برنامه خونیاگران هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنون.
متشکرم.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، امیدوارم از آنچه از جمله حرف و گفت و صد در این برنامه با نشان روشن تاریخ ضبط موسیقی تقدیم شما کردیم لذت برده باشید. سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد، پژوهشگر و کارشناس برنامه‌مون، سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه خونیاگران.
من از شما ممنونم، خوشحال هستم که در خدمت شما بودم.
سپاسگزارم، همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که در این برنامه هم شنونده خونیاگران بودید. نوای خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز شنونده باشید. شاد و تندرست باشید و بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ شبکه